أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق بدهد در فرصت هایی که در این ایام مزاحم هستند، بعضی از آیات نورانی قرآن رو که واقعه سقیفه رو توضیح میدهد ترجمه میکنم و انشاءالله نکاتی رو پیرامون این آیات تقدیم میکنم. مقدمتاً یک نکته ای رو اشاره میکنم و اون این است که از منظر قرآن و معارفی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، اون چه ما رو به مقصد میرساند و نسبت به او ما بازخواست میشیم و مسئولیت داریم، مورد سوال قرار میگیریم، حرکت با وجود مقدس امام علیه السلام هست. سایر عبادات و مناسکی که هست، مثل نماز و روزه و حج و جهاد و امثال اینها، مناسک حرکت با امام هست. اون چه ما رو به مقصد میرساند همراهی با امام و تبعیت از امام علیه السلام هست. این مطلب در قرآن با بیانهای مختلفی توضیح داده شده. گاهی خدای متعال در قرآن از امام به عنوان نعمتی یاد می کند که شما نسبت به او مورد بازخواست قرار می گیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يوم اذن عن النعيم. خدای متعال می فرماید که تکاثر موجب غفلت شما شد. تکاثر یعنی شاید معنی آزادش این باشد که انسان دنبال همافزایی و جمع کردن امکانات و دنبال تکثیر امکانات باشه، دنبال ثروت بیشتر، مال بیشتر، قدرت بیشتر. این لهو شما شد. الهاکم لحف عنایت دارید به امری میگن که انسان رو از یک مهمی باز میداره، غافل میکنه، ما رو مشغول میکنه، به این میگن لحف. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مؤمنین مواظب باشید مالتون و اهلتون لهو شما نشه، شما را از توجه به حضرت حق و ذکر الهی باز ندارد. لهو یعنی این، یعنی اون چه انسان را از یک امر مهمی باز می‌دارد. خدای متعال در قرآن می‌فرماید تکاثر عامل لهو شما شد، الهاکم التکاثر. خب از چی مشغول شدید؟ به تکاثر و جمع‌آوری مال و قدرت و ثروت و امثال اینها. این رو بعد توضیح میده، الهاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، انقدر این غفلت ادامه پیدا کرد تا وارد عالم برزخ شدید، زرتم المقابر. بعد قرآن میفرماید که اینجور باقی نمیمونه، کلا لو تعلمون، تا میرسه به اینجا. وقتی شما با جهنم مواجه شدید، ثم لتربون نها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، در اون روز از شما از یک چیز سوال میکنن، از اون نعیمی که به شما عطا شده بود مورد بازخواست قرار میگیرید. که از این انتهای سوره استفاده میشود که اون امری هم که ما از او غفلت کردیم و نباید از او غفلت میکردیم و نباید اجازه میدادیم که دنیا و شؤون دنیا ما رو باز بداره، از او همین نعیمه. خدای متعال نعیمی در این دنیا به شما عطا کرده، نسبت به او مسئولید، مورد سوال و بازخواست قرار میگیرید و تکاثر لهو شما شد، نگذاش شما به اون نعمت بپردازید و از او برخوردار بشید. اون نعمتی که خدای متعال ما رو نسبت به او بازخواست میکند و مسئول هستیم و نباید هیچ شأنی از شؤون دنیا موجب غفلت ما، لهو ما بشود، اون نعمت چیست؟ این نعمت رو در روایات اهل بیت علیهم السلام توضیح دادن، مکرر هم در روایات ائمه علیهم السلام آمده که فرمودن مقصود از این نعمتی که شما نسبت به او بازخواست میشید و مورد سوال و جواب قرار میگیرید، خوردنی ها و آشامیدنی ها و از کنم بستر آرام و اینها نیست. خدای متعال شما را از اینها مورد بازخواست قرار نمی دهد. اون نعمت این نیست. اون نعیمی که شما مورد بازخواست قرار می گیرید از او، او وجود مقدس امام علیه السلام است. از او از شما سوال می کنند. اما از خوردنی ها و پوشیدنی ها نه. این رو در یک روایت امام رضا علیه السلام اینجوری بیان فرمودن، البته روایات متعدده در این زمینه. حضرت فرمودن که نشسته بودن در یه مجلس عامی، شایدم بعد از ولایت اهدیه ایشون بوده که خب از این مجالس زیاد تشکیل میشد دور و بر حضرت. حضرت نشسته بودن با صدای بلند که اهل مجلس بفهمند، فرمودند خدای متعال در دنیا نعیم حقیقی قرار نداده. اگر کسی میخواد به نعیم برسه، در واقع باید از دار دنیا بیرون بره. خدای متعال در دنیا نعیم حقیقی قرار نداده. جای نعیم در دنیا نیست. یکی از مخالفان و شاید عامه صداش رو بلند کرد، یه جوری که اهل مجلس بفهمن، اعتراض کرد. عرض کرد این خلاف ظاهر قرآن هست. خدای متعال در قرآن میفرماید لتسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعیم از شما سوال می شود، مورد بازخواست قرار می گیرید. اگر در دنیا نعیمی نباشد، این سوال و جواب معنا نداره. لا تسألن یوم اذن عن النعیم. حضرت هم یه جوری جواب دادن که اهل مجلس فهمیدن، فرمودن بله، بزرگان و علمای شما همینو گفتن، نظرشون همینه که نعیم در دنیا هست، همین امکانات دنیا نعیمه، آب گوارا و غذای لذیذ و خواب آرام، اینا همون چیزاییست که خدای متعال روز قیامت از اونها از انسان سوال میکنه، از خورد و خوراک انسان، از خواب انسان. بعد حضرت فرمودن که در محضر جدم امام صادق علیه السلام این حرف گفته شد. حضرت ناراحت شدند، فرمودن امری رو که بر خودتون زشت میدونید و نمیپسندید به خدای متعال نسبت ندید. شما هیچ وقت از مهمان خودتون در مورد این امور بازخواست نمی کنید. ما هم همه در عالم در مهمانخانه خدا هستیم دیگه، هر کجای عالم که باشیم. هیچ وقت خدای متعال در باب این امور از ما سوال نمی کنه. به ما جهاز هاضمه بده، احتیاج به خواب بده، احتیاج به آشامیدنی ها و آب گوارا بده، بعدم خودش خلق بفرماید در اختیار ما بگذاره، بعدم از ما سوال کنه که چرا خوردید، چقدر خوردید، کجا خوابیدید. و اون شما این کارو نمی کنید. به خدای متعال چیزی که در باب خودتون زشت میدونید نسبت ندید. گفتن آقا پس نعیم چیه؟ فرمود نعیم ولایت ماست. از این امر مورد بازخواست قرار میگیرید. که حالا انشاءالله توضیح میدم، واضح هم از برای عزیزان، ولی حالا از باب اینکه خونده باشم آیات رو توضیح میدم که چرا فقط از نعمت امام سوال میکنن. ذیل همین آیه روایاتی هست در تفسیرش که چرا نعمت ولایت ما تنها نعمت هست. حضرت فرمودن به خاطر اینکه بنا بسرکم من العما، بنا انقذکم من الجحاله. فرمود به خاطر اینکه سه تا خصوصیت رو حضرت فرمودن. فرمودن به خاطر اینکه شما به واسطه ولایت ماست که از کوری و سردرگمی بیرون میایید. اگر امام نباشد و نور امام در عالم طلوع نکنه، تمام عالم بنبست هست. انسان در حیرت، در تاریکی است، در کوری است، نمیتواند حقایق رو ببینه. هر چه میبیند حجاب و موانع، در و دیوار و زمین و آسمانه. به درون خودش نگاه میکنه خودش رو میبینه، به بیرون نگاه میکنه بقیه مخلوقات رو میبینه. ولی اگر امام طلوع کرد با ظهور نور امام در قلب انسان، انسان به درون خودش نگاه میکنه، همه اون حجاب ها محو میشن، جز آیات چیزی نمیبینه. در بیرون نگاه میکنه چیزی جز آیات الله نمیبینه. همه زمین و آسمان و دوروبر انسان و درون انسان آیات الله میشن. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال میفرماید ما آیات خودمون رو در آفاق عالم و در انفس انسان ها به اونها نشون میدیم تا براشون آشکار بشود که انه الحق، فقط اوست که حق است. این هم با امام ممکن می شود. حالا قصدم توضیح دادن این بحث نیست. حضرت فرمود دومین خصوصیتی که گفتن، فرمودن با ما از زلالت نجات پیدا می کنید. انسان بدون امام سردرگمه. همینطوری که بدون امام نمی تونه صحنه ها رو ببینه، هرچه می بینه جسم عالم هست، ملکوت عالم رو نمی تونه ببینه، لذا عالم برای او حجاب می شود. بدون امام علیه السلام انسان در زلاله، انسان گم شده است، که در روایات متعدد ملاحظه فرمودید اینا باید توضیح داده بشه. معصومین گاهی اشاره کردن گفتن انسان اگه از امام دور شد مثل گوسفندی است که از گله خودش جدا شده، از چوپان جدا شده. بعضی ها بهشون بر میخوره این حرفا رو بزنی، خیال میکنن خلاف شرافت و کرامت انسانه. نه، این یه امر حقیقی است. بعد حضرت فرمود چنین گوسفندی طعمه گرگ میشه. حالا این توضیح میخواد، این برای این نیست که بخوان ما رو تحقیر کنن، یه واقعیتی رو حضرت دارن توضیح میدن. ظل من فارقکم، هر که از امام جدا بشه تو این عالم در سردرگمی و حیرت خواهد بود، چون امام سبیل الله. و دیگر این که فرمودن به واسطه ما شما از جهالت نجات پیدا میکنید، لذا امام تنها نعمته. اگر امام نباشد تو این دنیا انسان در جهالت و در حیرت، در کوری و در سردرگمی زندگی میکنه. همه اونهایی که از امام جدا میشن زندگی میکنن، ولی زندگیشون یک چنین زندگی است. از امام جدا شدن یعنی از راه جدا شدن، یعنی از علم جدا شدن، یعنی از بصیرت جدا شدن. در سوره مبارکه طه خدای متعال بعد از اینکه داستان حضرت آدم و اون ترک اولای حضرت آدم رو ذکر میکند در بهشت، که ولو توبه حضرت آدم پذیرفته شد ولی حضرت ناچار شدن که هبوط کنن به عالم دنیا با نسل خودشون، در این عالم دیگه باید زندگی کنن تا برزخ و قیامت دوباره. از اون جنت هر مقامی که بود دور شدن، هبوط کردن. خدای متعال وقتی دستور میدهد به این که اهبطا منها جمیعا، همه باید هبوط کنید به عالم دنیا، و بنابراین شده که ما بیاییم در عالم دنیا با ابلیس و قوا و لشکر و جنود ابلیس با هم تو این دنیا زندگی کنیم، و سختی دنیا هم همینه، خیلی مشکل دیگه. ما باید با قوای شیطان در این عالم زندگی کنیم که قوای شیطان در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده دیگه، با صفات رذیله او، با لشکر او، او لشکرش بخل و کفر و شرک و قساوت و حب دنیا و امثال این صفات. این صفات رو هم در انسان میدمه، حسد و عجب و کبر، و با همین آدم رو جهنمی میکنه. بنا شد ما بیایم با شیطان و قوای شیطان و لشکر شیطان تو عالم دنیا باشیم، که در نقل است در مقابل هر فرزندی که خدای متعال به حضرت آدم میده دو برابر به ابلیس فرزند میده، و از خدای متعال خواسته دیگه، خدا هم اجابت فرموده. و بعد برای هر مؤمنی گاهی به اندازه یک قبیله لشکر قرار میده که کنترل میکنن او رو، مهارش میکنن. از طرفی هم قدرت وسوسه داره، تا اعماق وجود انسان وسوسه میکنه. تعبیر روایات اینه، یجری مجرد دم، مثل خون که در رگ و اندام انسان جاریه، شیطان جاریه. قوای شیطان و لشکر شیطان در زمین بنا شد بیان و ما هم بیایم با هم زندگی کنیم. حضرت آدم نگران بودن که این نسل باید با شیطان زندگی کنه، در معرض خطره، در معرض تهدیده، در معرض شرکه. تو همین دنیا زندگی میکنه اما مشرکانه زندگی میکنه. اگر با شیطان مانوس شد میخورد، ولی مشرکانه میخوره، از جهنم میخوره، از طعام عصیم میخوره، از زقوم میخوره، خوابش میشود جهنمی، خوراکش میشود جهنمی. اگر دست شیطان به انسان رسید، انسان رو مشرک کرد، خواب و خوراک انسان تو همین دنیا میخورد و میخوابه، ولی در محیط تصرف شیطانه، در تصرف قوای شیطانه. خوابش میشود شیطانی، خوراکش میشود شیطانی، زندگی شیطانی میشه. حضرت نگران بود. خدای متعال یک وعده امنی به انسان داده، فرمود شما باید هبوط کنید، فاما یأتینکم منی هدن، من شما رو تنها نمیگذارم، یک هدایتی، یک چراغ هدایتی، یک نوری از ناحیه من به سوی شما میاد. منی یأتینکم، به سوی شما میاد از ناحیه خود من، یأتینکم منی هدن. شما اگر مراقب این نعمت و این چراغ هدایت باشید و مواظب باشید، از او جدا نشید، در سایه او راه برید، در پناه او تو عالم حرکت کنید، همین عالم دنیا که پر از خطر هست برای شما وادی ایمن میشه. همین دنیایی که شیطان در اطراف او لشکر گسیل کرده، هر کجا نگاه بکنی لشکر داره وسوسه میکنه، تزیین میکنه، اقوا میکنه، قدرت فتنگری بهش دادن، از او در امان خواهید بود. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، شما اگر تبع هدای من شدید، سایه به سایه او رفتید، تبعیت کردید، فلا یضل ولا یشقا، نه گم می شود تو این عالم و نه شقی، راه رو پیدا میکنه، همیشه در راهه. تمام فتنه های شیطان موجب گم شدن او نمیشه، از راه جدا نیست. ولا یشقا، پایانش هم پایان سعادته، به شقاوت منتهی نمی شود. فلا یضل و لا یشقا. بعد فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اما اگر کسی از ذکر اعراض کرد، که ظاهرا ذکر همین جریان این هدایت هست، این نور هدایتی که نازل می شود، این ذکر الهی، اگر کسی از او اعراض کرد، طبیعتا وارد وادی غفلت میشه. این چراغ هدایت محیط هدایت محیط ذکر هم هست. اگر کسی در این محیط بود دائما اهل ذکر خواهد بود، تمام زندگیش می شود ذکر، خورد و خوراکش می شود ذکر، خوابش می شود ذکر، بازارش می شود ذکر. اگر در این محیط ذکر بود، اگر در سایه این هدایت حرکت کرد، در همین دنیا از محیط هدایت بیرون نرفت، همه چیزش می شود ذکر. ولی اگر از این هدایت روی برگردان، این اعراض از ذکره، تمام زندگیش می شود غفلت، می خورد در دنیا از سر غفلت، می خوابد از سر غفلت، طلب می کند از سر غفلت، رها می کند، همش از سر غفلت. اون وقت اگر از سر غفلت و دوری از حضرت حق شد، انسانی که از حضرت حق دور می شود، و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، عیشش عیش تلخ میشه، زندگیش تو دنیا زندگی تلخی میشود. معيشة ضنكا، نگاه نکنید که ممکنه وسعت در امکانات داشته باشه، اینها گرفتاری همش. ممکنه کسی امکانات وسیع بهش بدن ولی عیشش عیش زنگ باشه، در تنگی زندگی بکند، در تلخی زندگی بکنه. امکانات عیش انسان و عیش واسع نمی کنه. اونی که عیش انسان و عیش واسع می کنه حضور در محضر خداست. اون فضا فضای واسع. اگر از اون فضا جدا شدی، امکانات زندان انسان میشه. با همین امکانات انسان تحت فشار قرار می گیره. این که خدای متعال هشدار میده به ما، میگه من یک امکاناتی به کفار دادم، شما چشمتون رو به اون ندوزید، به شما بهترش رو دادم. اگر چشم دلتون، چشم سرتون دنبال او رفت، این نگاه رو امتداد دادید، از اون رزق بهتری که برای شما مقدر کردم محروم میشید. نمیگذاره شیطان شما به اون رزق برسید. شما امتداد ندید نگاه خودتون رو به اون جلوه های دنیا که در اختیار اونها قرار دادید. لنفته نهون فیه ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فی. این شکوفه های دنیا رو که متنوع برای اونها و در اختیار اونها قرار دادیم، چشمتون رو، چشم دلتون رو، چشم سرتون رو امتداد ندید پشت سر اینها. نگاهتون افتاد، این نگاه رو امتداد ندید. لنفتنهم فی، این فتنه اونهاست. و رزق ربه که خیر، یه روزی بهتری بر شما در نظر گرفتیم، مواظب باشید از اون روزی محروم نشید. اگر نگاهتون پشت سر دنیای اونها بود، از اون رزق بهتر غافل میشید، محروم میشید. اون رزق بهتر چیه؟ همین محیط ذکره، محیط نعمته، محیط ولایت امامی که نعمته، از او دور میشید. خدای متعالی نعمتی رو توی این عالم فرستاده، یه چراغ هدایتی روشن کرده، یه وادی ایمنی قرار داده، یه وادی واسعی قرار داده. شما اگر چشم دلتون، چشم سرتون دنبال اون امکانات رفت که محیط فتنه اونهاست، از این محیط واسع دور میشید، از این نعمت دور میشید، عیشتون عیش زنک میشه. آدمی که از خدا جدا شد، همه عالم هم بهش بدی تو زندانه. اگر هم با خدا بود، در سخت‌ترین تنگناها هم که باشه در متن بهشته. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. امکانات برای ما وسعت نمیارن. خود اینها آدمو در فشار و تنگنا قرار میدن. خود اینها برای انسان بحران درست میکنن، ترس ایجاد میکنن، خوف ایجاد میکنن، استراب ایجاد میکنن. آدم وقتی به کیف پولش وابسته است، خوابش نمیبره. دائم در معرض خطر میبینه این رو. ولی اگر با خدا بخواد زندگی کنه، کسی به خدای متعال دستبرد نمیتونه بزنه. کسی که اعتمادش به گنجینه های خداست، کسی دستبرد به اون گنجینه ها نمیتونه بزنه. که کسی که بهش اجازه میدن دست تو خزائن الهی ببره، از اونجا برداره، هیچ وقت نگران نیست. چطور انسان همین کیف پول رو وقتی میذاره در یک مرکز امنی، مثلا در بانکی امانت میسپره، با اینکه اینا هم خودشون مثل ما کلنام الله قلی، از ما بی پناه ترن تو عالم، هممون بی پناهیم، کسی چیزی دستش نیست تو عالم، ولی خیالمون راحت میشه، شب میخوابیم، محافظ داره. حالا اگر کسی دستش تو جیب امام بود، دستش تو خزائن امام بود، خیالش راحت دیگه، راحت راحت.
خدا رحمت کند، یکی آقای بود گاهی تکدی هم نمی کرد ولی کمکش می کردن مردم. شبها که می شد میاد می شه حساب می کرد، گفت خب این پول چایی امشب، این پول قضام، این پول مخلفاتم، هرچی اضافه داشت می انداخت تو خیابون، می رفت می خواب. ازش سوال کردن آقا برای چی این کارو میکنی؟ گفت که اگر فردا از دنیا رفتیم امشب که مؤمنین ما رو تجهیز میکنن برمیدارن، اگرم زنده بودم دوباره فردا صبح، حالا تعبیر او این بود، اون نگاهش اینجوری بود، میرم معذرت لازم و مرعشی قرآن رو میدم میگم یه استخاره بگیرید، یه پول میذاره لاش برمیگردونه میگه استخاره خوبه. حالا اون نگاهش به معذرت لازم و مرعشی بود، کسی که نگاهش به امیرالمؤمنینه فردا صبح دوباره آقا هست دیگه، احتیاجی به جمع کردن نیست. آدم های جمع میکنن که دستشون تو جیب شیطانه، هرچی هم جمع میکنن هم حریص‌تر میشن هم بیشتر نگران میشن. اونا هم که دستشون تو جیب حضرته نگران نیستن که نه شیطان میتونه دست برد بزنه، نه تمام میشه، نه بخیله، خیالشون راحته. من اعرضن ذکری، کسی از امام اعراض کرد فان له معیشتن ونکا، عیشش تلخ میشه. اون وقت عجیب ترینه که هم در دنیا عیشش تلخه، در بعضی روایات البته یه معنای لطیفتری برای آیه کرده، گفت آقا بعضی دشمنای شما الان در وسعتن، حضرتمو تو رجعت معلوم میشه. خیلی تعبیر تندی داره، انقدر کارشون سخت میشه که نجاسات میخورن. حالا دیگه ولی احتیاج به رجعت نیست، الان هم عیششون عیش زنکه. شما نگاه نکنید اینکه دستش تو مال دنیا واسه، نه این معیار نیست. همه دنیا رو بدی به کافر در تنگناست، مؤمنی به حسب ظاهره هیچی دستش نباشه در وسعت محضه، چون به خزائن بی منتهای خدای متعال وصله دیگه. یه تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، فرمود خزائن در محضر خداست، کلیدش دست شماست، به اون دعاست. این بلد از خدا بخواد، هر وقتم بخواد خدا متعال اجابت میکنه، ادعونی استجب لکم، نگرانی نداره اصلا. بعد علاوه بر این که عیش دنیا با اعراض از امام زنک و تلخ میشه، عجیبتر اینه آخرت انسان هم تنگ میشه، اون عالم وسیع هم این درش جایی نداره. بیشترین تنگناش چیه؟ و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت وقتی محشور میشود نابیناست. حضرتمو تو دنیا چشم دلش کوره، راه رو نمیبینه، امام رو نمیبینه، تو آخرت چشم ظاهرش هم ازش گرفته میشه، در این تنگنای اضافه هم قرار میگیره. دیدید ما وقتی تو تاریکی محض هستیم در تنگنا هستیم، وارد یه اتاق تاریک میشید نم تو تنگناست. حالا خدای متعال همونجا هم به شما یک نورهای دیگه ای داده، میتونید لمس کنید، نم یه نوریه، اینم از آدم بگیرن چه اتفاق میفته؟ با پاش لمس میکنه، با دست محیط و راه میره، میفهمه کجا چاه کجا چاه نیست. ولی اگه اینا هم از آدم بگیرن دیگه آدم تو تنگنای محضه. به خدای متعال عرضه میدارد خدا من چشم داشتم، قال لمحشرتنی اما وقت کنتو بصیرا، من چشم داشتم خدا چه کردم من؟ خدای متعال میفهمد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات ما رو به تو آورد تو فراموش کردی آیات رو. نسیته ها رو در روایت اینجوری معنا کرده، ای ترکته ها، رها کردید امام رو، ما نگفتیم تو برو امام رو پیدا کن، که اما یعتین نکن من نیهودن، من امام رو فرستادم به سراغ شما، امام به شما از شما نزدیکتره، من نگفتم شما برید امام رو پیدا کنید، که اتت که آیاتونا، امیرالمومنین آمد به سراغ شما، شما رو تو برگردوندی و فکزال کلی اومتون سا، امروزم امام به تو توجهی نمی کند، خودت نخواستی. و اگر امام به انسان توجه نکرد و مورد عنایت قرار نگرفت، انسان رو رها کردن در کوری محض قرار میگیره. این همونیست که حضرت فرمود بنا بسرکم من العما، همین چشم ظاهری هم مال توجه امام به انسانه، انسان میبیند. چجوری انسان میبینه؟ اگر میشه ببینی جز با نوری که خدای متعال به وسیله امام به ما عطا میکنه، امام توجهشو برداره، تو این دنیا هم انسان در تاریکی محض قرار میگیره. بنا بسرکم من العما، بس ببینید در این دنیا تمام خوبی دار دنیا هم همینه ها، که اگر شیطان هست و این همه مخاطرات و فتنه و سختی ها، خدای متعال امام رو در این عالم قرار داده و امام رو به سراغ ما فرستاده، کذالک اتت که آیاتنا، امام رو به ما آورده. اما یعتین نکم منی هدن، این هدایت و چراغ راه الهی، این نور الهی به سراغ ما آمده، از اون عالم بالا که بوده آمده خانه های ما رو روشن کرده. الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم، این بیان امام رضا علیه السلام است. امام اون خورشیدی است که طلوع کرده و با نور خودش همه عوالم رو روشن کرده. عالم ما هم دور از نور امام نیست، فقط به ما میگن که رون بر نگردانید. آدم از خورشید رو برگردانه تو سایه خودشه، تو تاریکی خودش هست. رو به خورشید برگردی در فضای نور خورشید هستی. خود ما حجاب خودمون میشیم. انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. ما خودمون پرده برای خودمون میاندازیم، بعد دائم تو تاریکی خودمون زندگی کنیم. والا امام با ماست. امام طلوع کرده. اگر امام در دسترس نبود از ما خدای متعال تکلیف نمیخواست. نمیشه امام رو پیدا کنی. امام میاد ما رو پیدا میکنه. اینطور نیست که من امام رو پیدا میکنم. خورشید میتابه، خانه های ما روشن میکنه. ما که نمیتونیم بریم خورشید رو پیدا کنیم. و اون وقت وقتی امام آمد ما مسئولیم. اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای، ما باید مواظب باشیم سایه به سایه او را بریم. اگر از سایه او بیرون رفتیم وادی خطره. قوای شیطان محاصره کرده میزنه انسان رو، از عهده امام برمیاد. اگر در سایه امام حرکت کردیم شیطان دستش به ما نخواهد رسید. فاما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا، این دیگه گم نمیشه، این تو راهه، در پرتو امامش داره راه میره. هیچ وقتم به شقاوت کارش منتهی نمیشه. عاقبتش هم عاقبت خیری است. لا یشقا، دائما در مسیر سعادته. این مطلب رو قرآن با بیانهای مختلفی گفته. یکیش در سوره مبارکه هل اتاست که شاید تقدیم کردم محضرتون یه موقعی. خدای متعال وقتی داستان خلقت انسان رو توضیح میده میفهمد ما خیال میکنید که یه دفعه تو دنیا آمدید، همینجوری آمدید تو دنیا. اینجوری نیست، ما شما رو از دور دست ها اینجا آوردیم، هواتون رو داشتیم. اونجایی که قابل ذکر نبودید، کسی متوجه شما نبود، فقط من به شما توجه داشتم، از اون دور دست ها شما رو آوردم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا یه دورانی بر انسان گذشته که شیء قابل ذکر نبود؟ حضرت فرمود کان ولم یکن شیئا مذکورا، بود قابل ذکر نبود. این قابل ذکر نبودن هم مفسرین توضیح دادن حالا که چی بوده انسان، ولن بکن شیء مذکورا. خدای متعال از اون عالم ما رو عبور داد، مراقب ما بود، متوجه ما بود، اصلا قابل ذکر نبودیم، ولی خدای متعال متوجه ما بود، با عنایتش ما رو عبور داد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، او رو در قالب نطفه ای که دارای استعدادهای مختلف حالا خلقش کردی. نبتلیه، شاید نبتلیه معناش اینه که انسان رو توی ترکیبی درست کردن، استعدادهای مختلفی داره، میتونه راه خدا رو برود، میتواند راه شیطان رو بره، میتواند بندگی کنه، میتونه طغیان کنه. خدای متعال دیگه ما رو مجبور نکرده به این که بنده او باشیم. نخیر، همه عزت در بندگی است، همه افتخار در بندگی است. ما رو برای بندگی آفریده. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همه امکانات بنده شدن هم به ما داده، عذری روز قیامت نداریم. ولی با اینکه همه امکانات به ما داده، ما رو مجبور به بندگی نکرده. لا اکراه فی الدین، شما مکره در پرستش خدا نیستید. میتونه آدم بت بپرسته، میتونه نفس بپرسته، میتونه شیطان بپرسته، زندانش هم کنن، به دارش هم بزنن، بازم میتونه بت پرست باشه. خیلی پای بت پرستشون وایستادن تا آخر دیگه. خدای متعال ما رو به توحید مجبور نکرده، توحید رو باید خودمون بریم به دست بیاریم. لا اکراه فی الدین، پرستش خدا اجباری نیست، باید بخواهی به توحید رو بدن. رضا ما رو بین دوراهی ها قرار داده، نبتلی، دائما ما رو امتحان میکنه. مسیر ما تو این عالم مسیر ابتلاست، دائم سر دوراهی ها هستیم. این حرفو بزنم نزنم، این جمله رو بگم نگم، این نگاه رو بکنم نکنم، این مالو بردارم بر ندارم، این آدمو دوست بدارم دوست ندارم، دل به دنیا ببندم نبندم، دائم سر دوراهی ها هستیم نبتلیه. چرا؟ چون بنا نیست ما به زور خدا پرست باشیم، باید دائم سر دوراهی ها بین خدای نفس، بین خدای متعال و شیطان، بین خدای متعال و دنیا انتخاب کنیم، بین امام و شیطان انتخاب کنیم، دائم باید انتخاب کنیم. پس نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. لذا چون در این راه برای اینکه بتونه از عهده این امتحانات سخت در بیاد نیاز داشت به سمع و بصر، به او سمع و بصر دادیم، فجعلناه سمیعا بصیرا. حالا فقط اگر ما رو سمیع و بصیر قرار میداد فایده نداشت، پیغمبرم فرستاده میاد این سمع ما رو زنده میکنه، افق دید ما رو باز میکنه. اگر پیامبر الهی نبود این سمیع و بصیر بودن فایده نداشت. آدم بینا باشه ولی نوری در عالم نباشد به درد نمیخوره، سمیع باشد ولی کلامی نباشد که بشنوه، کسی نباشه که بر ما بخواند، پیغمبر خدا بخوان اقرأ باسم ربک، ما اینا رو سمیع قرار شما بخوان. اگه این پیامبر نباشه بخونه این سم به چه درد میخوره؟ اگر یک کلامی نباشد که ما القاء سم کنیم، به تعبیر قرآن القاء سم کنیم، گوش رو بسپریم به اون کلام، چیزی گیرمون نمیاد. بله به ما سمع و بصر داده، ما رو دائم بین دوراهی ها قرار میده، امکانات حرکت در راه خودش که سمع و بصره داده، ولی تا اینجا هنوز امکانات کافی برای حرکت به سمت خدای متعال نیست. از اینجا امکان به نتیجه میرسه، انا هدینا السبیل، ما این انسانو به سبیل و راه خودمون هدایتش کرد. اگر در عالم سبیلی به سوی خدای متعال نداشت انسان، این امکانات حتی سمع و بصر کافی نبود، راه قطع بود. ما سبیلی برای او قرار دادیم، هر آدمی سبیلی به سوی خدای متعال داره. صراط یکیست ولی سبل متعدده، امام یکیست ولی راه‌های ما به وادی ولایت امام، هر کسی یه راهی داره ولی همه باید به ولایت امام ختم بشه ها. برای هر کسی در وجودش یه بابی به سوی ولایت امام گشوده شده، اگه این باب مسدود بود راه خدا مسدود بود، هم امام آمده تو دنیا هم بابی به سوی ولایت امام به روی ما گشوده شده. هر کسی یه بابی داره به سوی امام خودش و سبیلی داره که تو اون سبیل باید با امام خودش راه بره. لذا روز قیامت انسان متأثر می شود، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش در همراه حضرت منم یه سبیلی انتخاب میکردم. مؤمنین هر کدوم سبیلی دارن با امام خودشون، سبیل شعبه ولایت امامه که اون شعبه ولایت امام به روی ما گشوده شده، هر کسی یه شعبه ای داره. لذا اگر با مؤمن ببرید از امام بریدید، میگن قطع نکن از مؤمن، قطع از امامه. روایت های خیلی تندی وجود داره در کافی غیرش ملاحظه فرمود، از فرمود اگر مؤمنی آمد پشت درب خانه شما میتونستید اجابت کنید بی اعتنایی کردید، از ولایتتون قطع میشه، چون یه شعبه ای از ولایت امام در مؤمن است. شما با او که قطع میکنید بی اعتنایی میکنید، نسبت به امام قطع کردید. حالا روایت توی زمین زیادن، انا هدینا السبیل، ما این انسان رو از راه دور آوردیم، امکانات بهش دادیم، به او اختیار دادیم، دائم در سر دوراهی ها قرارش میدیم، امکانات عالم شدن و فهمیدن و راه رو شناختن رو بهش دادیم، به او سمع و بصر دادیم، ولی این امکانات کافی نیست، راه رو هم قرار دادیم، او هم به راه هدایت کردیم. اگر امام نبود این سمع و بصر کافی نبود، استعدادها کافی نبود برای حرکت به سمت خدا. ما اونو برای خودمون خلق کردیم، نه برای شیطان و نفس. ما خلق نکردیم که جهنمی بشود، ما خلق نکردیم طعمه شیطان بشه، زیر دست شیطان باشه تو عالم، شیطان بر او مسلط بشه، اولیاء طاغوت بر او مسلط بشن. ما او رو برای خودمون خلق کردیم، استعداد و امکانم بهش دادیم. این استعداد چیه؟ خلقناه من نطفه امشاجه نبتلیه فجعلناه سمیعا. این سمع و بصر خیلی فوق‌العاده است، ولی این سمع و بصر بدون امام کاری ازش نمیاد. باید یه کلامی القا بشه به این سم، یه نوری در مقابل این بصر قرار بگیرد که ببینه، و همون امامه. انا هدیناه السبیل. بعد از این همه امکانات ما یه سبیلی به سوی خدا، به سوی خودمون، راهی به سوی بندگی خودمون، معرفت خودمون، طاعت خودمون، قرب خودمون در او قرار دادیم. این راه به لقاء الله ختم میشه و او رم هدیناه و آوردیمش تو راه. اگر سبیل دور دست بود با آدم میگفتن خودت برو پیدا کن سبیل رو، کار سخت بود، نشدنی بود. امامی که در افق هست به تعبیر امام رضا الامام کشمس طالعت المجللت به نور هل آرم و هیه بل افق، امام در یه افقی است به حیث لا تنال و هل عیدی و لبسار، هیچ چشمی نائل به او نمیشه، هیچ دستی نمیتونه او رو شکار کنه. اگر این امام نمی آمد، الامام کشمس طالعه طلوع نمی کرد، المجلل به نور هل عالم، عالم ما رو روشن نمی کرد، ما راهی نداشتیم به سوی خدا. هدیناه السبیل، دستشو گرفتیم بردیم تو راه. حالا اما شاکرن و اما کفورا. اینجاست که شکر و کفر معنی دار میشه. اینجاست که انسان دیگه باید با قدم شکر راه بره. امام رو فرستادیم، دست شما رو دست امام گذاشتیم، شاکر نعمت امام باشید، از امام جدا نشید. اینجاست که اگر از امام جدا شدید، انا اعتدنا للکافرین، اونایی که پشت به امام میکنن، کفران میکنن، از سبیل جدا میشن، این سمع و بصر رو در اختیار امام قرار نمیدن، از امام استفاده نمیکنن، القاء سمع نمیکنن امام باشون تکلم کنه، چشمشون رو به امام نمیدن عالم رو براشون روشن کنه. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این نعمتی نیست خدای متعال ازش بگذره. ترک اولای پیغمبری، پیغمبر که گناه نداره، انبیای الهی همه معصومن، البته اسمت 14 معصوم اسمت دیگری است، یعنی همه معصومن انبیا، یه ترک اولا میکردن در موضوع ولایت، ببینید چه اتفاقاتی میافتاده. حالا آدم در موضوع ولایت گناه کبیره بکنه چه میشود؟ اونایی که کفران امام رو میکنن، پشت به امام میکنن، نمیخوان با امام راه برن، بله اونا هم راهشون به یه جایی ختم میشه. راهشون به کجا ختم میشه؟ برای اونا مهیا کردیم، اعتدنا للکافرین سلاسل، سلسله هایی، قلهایی، آتش های برافروخته‌ای، کفران امام کردن. بعدم روز قیامت وقتی بهشون میگن نگاه کنید ببینید، این عمل خودتون هست، چیز اضافه ای نیست، از امام که فاصله گرفتید وادیتون میشه وادی جهنم، سیر در جهنم میکنید، همه چی هم تو جهنم مهیاست. این ورم سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات و الارض اعدت، با سرعت برید به طرف بهشتی که وسعتش آسمان و زمینه، همه جا دوش مهیاست، یک کبریت با خودتون لازم نیست ببرید. اما اعدت للمتقین، اونایی که با امام راه میرن. متقین کیان؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. متقی اون است که با امام راه میره، از امام جدا نه. تمام تقوا یعنی همین، تقوا یعنی مراقبه بر جدا نشدن از امام. اتقوا الله و کونوا، به مؤمنین خطاب میشود، از خدا پروا کنید، از امام جدا نه. از امام جدا شدید بی تقوایی است. اصلا بی تقوایی یعنی، تقوا یعنی با امام راه رفتن، که فهمو شیعتنا هم المتقون، چون تقوا یعنی با امام راه رفتن. پس نماز چیه؟ نماز مناسک راه رفتن با امام. بی‌اعتنایی به نماز در روایت داره بی‌اعتنایی به امامه، که امام صادق علیه السلام تو آخرین لحظه فرمود، گفت اقوام منو جمع کنید، آخرین لحظه ام حمیده نقل کرده، همسر حضرت، حضرت فرمودن اقوام منو جمع کنید، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة، اگر کسی نماز سبک شمرد ما شفاعتش نمی‌کنیم، نور ما بهش نمیرسه، ما نمیتابیم بهش. حالا خودش راه رو بخواد پیدا کنه بره پیدا کنه، که دیگه نمیتونه پیدا کنه دیگه. مازا بعد الحق الا الضلال، بعد از امام همه گمراهی است. مازا بعد الحق الا الضلال، جز امام راهی نیست، ضلالته. اون چه از ما خواستن تقوا اینه، انا هدیناه السبیل. بعد از اینکه ما هدایت به راه شدیم، خدای متعال دست ما رو گرفت آورد تو راه. میگم همه امکانات رو برای بندگی به ما داد، مجبورمونم نکرد. دوراهی ها رو دائما آدم خیال میکنه امتحان چیز بدی، امتحان خیلی چیز خوبیه. تو همین دوراهی هاست که آدم با انتخاب خودش در مسیر خدای متعال پیش میره. بنا نیست توحید زوری به کسی بدن، ولایت زوری جبری به کسی بدن. التماس باید کنی، قطره قطره به اندازه ظرفیتت بهت میدن. انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. لذا عرض کردم کفرانش میشه کفرانی که خدای متعال نسبت به او اغماز نمی کند، شکرش هم میشود شکری که خدای متعال بی نهایت مزد میده. کسی نعمت امام رو شاکر بود، خدای متعال از انسان راضی میشه، انسان میشود جزو ابرار، سر تا سر وجودش میشود خیر. ابرار یعنی این، ابرار کسی که به امام میرسه همه وجودش میشود پر از وجود امام، پر از نور امام. انتم نور الاخیاره و هدات الابرار. اگر کسی جزو ابرار شد در سایه امام راه میره، امام هادیه اوست، با نور امام حرکت میکند تو عالم، پر از نور امام میشه، لذا میشن ابرار. همه وجودشون پر از خیره چون با امام راه میرن. از امام فاصله گرفت انسان شرور در وجودش سر بر میداره. چرا؟ چون نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کلو بر. انسان وقتی با امام رفت میشه بر، میشود ابرار. نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کلو بر. همه بر فرع بر ماست، ابرار فرع امامن، فروع شجره طیبه ولایتن، فروع شجره طیبه امامتن، شاخ و برگ شجره امامتن، برگ این درختن. لذا پر از خوبی هن میشن بر. وقتی اینجوری شدن، اونایی که شاکر امام میشن میشن بر. بر خوبی جز در امام نیست. نحنا اصل کل خیر ببین فروعنا کلو بر. انسان وقتی با امام شد میشود ابرار، وقت میشن هدات الابرار. وقتی اینجوری شد، وقت داستان هدایت امیرالمومنین و شفاعت امیرالمومنین که امام الابرار است نسبت به ابرار، در باب کسانی که شاکر امامن توضیح داده میشه دیگه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورن عینا یشربوا بها عباد الله. دیگه بقیه داستان، داستان دستگیری امیرالمومنینه که با یه لطافتی توضیح داده شده که چشمه ها رو حضرت میجوشانند و میریزن تو جام ابرار. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربوا بها عباد الله یفجرون تفجیر. این بقیه سوره است. پس ببینید اینجوری من آیه رو میفهمم. ما آدم رو از دور دست ها آوردیم، همه امکانات هم بهش دادیم، مجبور نیست با امام حرکت کنه. آوردیمش، رسوندیمش به امام که با امام راه برود. اگر با امام راه رفت میشه عبد، به مقام بندگی میرسه. اگر با امام راه رفت میشه بعد جزو ابرار. اگر با امام راه رفت وسط نعمته. ان الابرار لفی نعیم. میدونید این نعیم کدومه؟ بگمان من همونه. همه آیاتو نمیشه به هم زدا، ضرب الآیه بر آیه، هر آیه کنار آیه دیگه بذاری، حضرت فرمودن این کارو نکنید. هر کجا یه معنایی داره. ولی شاید اینجا همینه. ان الابرار لفی نعیم. چرا؟ چون شاکر امامن. وسط نعمتن. نعیم چیه؟ لتسالن یومئذن عنن. خود امامه. ابرار وقتی کسی با امام رو رفت میشه بر. همه وجودش میشود نیکی. چراغ هدایتش امامه. لذا وسط بهشت ولایت امامه. ان الابرار لفی نعیم. نعیم دنیا نیست، نعیم امامه. کسی به امام رسید وسط بهشت، الان دیگه دنیا نیست. کسی با امام راه میره الان تو عالم آخرت است. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. فهمو دنیا محیط ولایت دشمن ماست، دارالاخرت محیط ولایت ماست. دارالحیوانه، نعیمه، بهشته. انسان اگر شاکر امام بود، در سبیل را رفت، پشت به این سبیل نکرد، وسط نعمت قرار میگیره، میشود همه وجودش میشود نیکی، بر، و با امام خودش سیر میکنه، در سیرش در نعیمه. ان الابرار لفی، سیرش در جنته. حالا نعیم چیه؟ انشاءالله عرض میکنم. پس ببینید، عرضم رو جمع کنم. ما در دنیا آمدیم، امامم آمده. من سوره هل اتی رو اینجوری میفهمم، با همه امکانات او رو آوردیم راه خدا رو بره، او رو به امام رسوندیم که با امام راه بره. با امام راه رفت، ان الابرار لفی نعیم. با امام راه نرفت، ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این داستان انسان در عالم دنیاست. لذا همه مسئولیت همینه. لتسالن یومئذن عن نعیم. میگن با امام راه رفتی یا با امام راه نرفتی. با امام راه رفتی تو وادی نعیم امام میفتی وسط بهش، همه وجودت میشود نیکی، دیگه شری درش نیست. همه زندگیت در دارالحیوانه، در وسط بهشت و نعیم هستی. در بهشت هر چه بخوری سوال و جواب نداره. ولی در دنیا اگر از طعام جهنم خوردی، از هر لقمش ازت سوال میکنن. انسانایی که با امام راه میرن سوال و جواب ندارن. انسانایی که از امام فاصله میگیرن 50,000 سال تو قیامت معطلشون میکنن. 50 موقف، هر موقف 1,000 سال. خب عرضم رو جمع کنم، انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده محضر تقدیم میکنم. یا فاطمه الزهرا.